صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل سوم،
در پی فتح قله.
بچه ها تقریبا در یک ردیف و پشت سنگ ها و درخچه ها سنگر گرفتن، کمی هم شکل استراحت گرفته. عراقی ها شروع می کنن، چند تیر از جانب آنها، یک خشاب از این طرف، دوباره یک خشاب از طرف آنها و چند تیر از جانب ما. دعوا شروع شده. ما قله را می خواهیم و آنها نمی دهند. ولی مگر می شود بعد از این همه راه پیمایی و نبرد قله را ندیده گرفت؟ باید قله را تصرف کرد و از روی آن به مناطق زیادی از استان سلیمانی مسلط شد. ما قله را می خواهیم. هرچند قله عزت و شرف همیشه از آن ماست، ولی این کوه خاکی ما را بهتر به هدف والای من خواهد رساند. پس می جنگیم برای خدا محکم، هرچند خسته ایم، هرچند در بین راه بعضی از دوستان خود را از دست دادیم، ولی به ما یاد دادند چگونه فتح خیبر کنیم. درگیری شدید شده. در لحظه های اولیه مسئول دسته به شهادت می رسد. خون از فرق سرش جاری شده و تا زانوهایش رسیده. کمی آن طرفتر کتف یکی از بچه ها متلاشی شده و استخوان شانهش دیده می شود. سعی می کنیم حلقهی به دور قله درست کنیم، ولی قله خیلی بزرگ است. حداقل باید دو گردان در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند یک حلقه در اطراف قله تشکیل دهند، ولی از قبل تعیین شده که فقط همین گردان باید قله را بگیرد. سایر گردان ها هم مشغول تصرف قله های مجاور و پایین تر هستند. کمی آن طرف تر تو می توانی صحنه زیبا از فرار عراقی ها را مشاهده کنی که چند نفر از بچه ها به دنبال آنها از روی یال پایینی در حال دویدن هستند. تو هم نمی توانی تیراندازی کنی، چون ممکن است به نیروهای خودی اصابت کنند. اما اینجا درگیری همچنان ادامه دارد و لشکر اسلام در پی راه حلی برای به دست آوردن قله است. چند بار بچه ها سعی کردند با یورش خود را به قله برسانند، ولی هر بار با آتش پرحجم نیروهای عراقی مواجه شدند و عقب نشینی کردند. ظهر نزدیک است. مجروحان مسیر شهادت را طی می کنند. کسی نمی تواند به آنها کمک کند. حجت از جا بر می خیزد و پس از هماهنگی قرار می گذارد که اول سنگر موجود بین ما و عراقی ها را به دست آورد. پس همه تیراندازی می کنند. چند آرپیجی همچه لیک می کنیم و حجت در پناه آنها خود را به سنگر خالی عراقی ها می رساند. حالا حجت در چند قدمی عراقی ها قرار دارد. عراقی ها نار جنگ می اندازند. یکی، دو تا، سه تا، ده تا. حجت موفق می شود چند تا از نارنجک ها را قبل از انفجار به طرف خودشان برگرداند. نفسی نمانده که در سینه حبس شود. یا حسین، یا زهرا، یا علی، عجب پسر شجاعی. حالا باید نفرات بعدی خود را به حجت برسانند. نفر دوم می رود، ولی نفر سوم در بین راه تیر می خورد و می افتد. نفر هفتم که به حجت می رسد، ناگهان حجت از آن سنگر خارج می شود و چند قدم باقی مانده را با یک یورش طی می کند و خود را بالای سر عراقی ها می رساند. کلاش در دست و شلیک می کند. حالا موقع حمله است. الله اکبر، الله اکبر. هیچ کس نمی فهمد چه اتفاقی افتاد. همه عراقی ها فرار کردند، خود را از آن طرف ارتفاع به سرازیری رسانده و فرار می کنند. با وجودی که بالای ارتفاع به دست رزمندگان اسلام فتح شده، ولی هنوز نیروهای باقی مانده با الله اکبر خود را به بالای ارتفاع می رسانند. این ندا واقعا دشمن شکن است. با گفتنش حتی مو به بدن خودمان هم سیخ می شود. چند جنازه عراقی روی ارتفاع و در پشت سنگرها، آنها منتظر انتقال به عقب بودند، ولی زهی خیال باطل. جنازه ها باقی ماند و خودشان هنوز در حال فرارند. ناگهان همه چیز متوقف می شود. منطقه آرام می گیرد. عراق قافیه را باخت و ارتفاع به این عظمت را در یک شب و یک نیمه روز از دست داده. عجب سربازان شجاعی، عجب فرماندهان لایقی. بر بچه ها مشغول پاکسازی سنگرها می شوند. عده‌ای هم از وجود سنگرها استفاده می کنند و دمی می آساید. صدای توپخانه ها قطع نشده و گلوله باران مواضع پشتیبانی طرفین ادامه دارد، ولی در این نقطه خبری نیست. حتی یک گلوله خمپاره 60 میلیمتری هم به زمین نمی خورد. ارتفاع خیلی بلند است و به سمت عراق که به ایستی مناطق زیادی در تیر رأس قرار می گیرد. چند ارتفاع کوچک و بزرگ، دشت ها، چند شهر و روستای بزرگ. رو به ایران هم که می ایستی سلسله ارتفاعات فراوانی زیر پایت قرار می گیرد. حالا معلوم می شود عراقی ها چه میزان بر روی جاده های تدارکاتی ما دید داشتند. اکثر جاده های ما در دید مستقیم عراقی ها بود. شب سختی را گذرانده ای، خسته شده ای، ساعت ها کوه پیمایی همراه با درگیری، و حالا در فتح بلندترین قله این عملیات شرکت داشته ای. تو مسائل نظامی را خوب می دانی. دشمن به این راحتی دست بردار نیست و به زودی حمله خواهد کرد. ارتفاع را می خواهد و با زور بیشتری هم می آید. حتما بعد از حمله دیشب نیروهای کمکی زیادی برای او به منطقه آمدند. چند جاده خاکی هم او را به این بالا می رساند. پس باید آماده شد. غفلت باعث شکست است. شاید دشمن در لابلای همین درخچه‌ها منتظر است تا نیروها به خواب بروند. معاون گروهان یک لحظه هم نمی نشیند. نیروها را آماده می کند. بیسیم در اختیار اوست. با گردان و تیپ در تماس است و وضعیت را می گوید و دستور می گیرد. تو هم برخیز و مهمات کافی را جمع آوری کن. در نقطه‌ای که بچه‌ها مشغول ایجاد یک خط پدافندی هستند قرار بگیر. لب پرتگاه، پشت سنگ‌ها چند گونی خاک را از سنگرهای دیگر بردار و بیاور. جان پناه محکمی برای خود بساز. دیگران را هم کمک کن. همه خستند و احتیاج به استراحت دارند، ولی اینجا جای این حرفا نیست. تو یک رزمنده‌ای و در قبال حفظ این منطقه مسئولی. از مجموع گروهان شاید کمتر از 50 نفر اینجا باشند. البته گروهانهای دیگر هم آمدند، ولی هر کدام در نقطه‌ای مستقر شدند. یک جیپ فرماندهی عراقی که به این بالا آمده بود و در یورش منهدم شده همچنان دود می کند. از چند نقطه دیگر هم دود بلند می شود که مربوط به انبار مهمات و ماشین هاست. با شنیدن صدای اذان آستین ها بالا می رود و با آب موجود وضو می گیرند و بعد نماز. بعضی از بچه ها خونی هستند و شب گذشته هنگامی که مجروحان را پانسمان می کردند خونی شدند، ولی اشکالی ندارد. اما در این حالت باید پوتین ها را درآورد و مسح کرد. چند نفر از بچه ها گویی جایی برای گریه کردن پیدا کردند، سر به سجده گذاشته و می گریند و ناله می کنند از فراق دوستان، در غم شهادت یاران گریه می کنند که چرا خودشان شهید نشدند، چرا اینها جا ماندند. برای ادامه درگیری و عملیات گریه می کنند، برای شهادت نوبت می گیرند. الهی و ربی من لی غیرک. این قله و ارتفاع به بلندی استقامت این جوانان حسد می ورزد. آنها را در آغوش کشیده و با آنها انس گرفته. این کوه پذیرای عارفان شاهد و شهیدان عارف شده و به طور حتم بر این کار مباهات خواهد کرد. این خاک های انباشته شده بر روی هم در روز قیامت گواهی خواهند داد. خون مقدس شهیدان بر روی آن جاری و کربلای رزمندگان شده است. انتظار زیاد طولانی نمی شود. بعد از ظهر عراقی ها حمله می کنند. اول یک آتش پرحجم و سنگین، طوری که همان دقایق اول تعدادی از نیروها مجروح شده و همین آتش بازی باعث از دست رفتن روحیه تعدادی از بچه ها می شود. در سنگرها می خزند و بیرون نمی آیند. آتش خمپاره ها خیلی سنگین است، ولی نباید وظیفه اصلی را فراموش کرد. در اصل شیپور جنگ را در همین جا می زند. مردان بلند شو و نبرد کن. صدای هل هله عراقی ها در چند قدمی به گوش می رسد. دست ها را جلوی دهان گرفته و هل هله می کنن. کمی هم وحشتناک شده.
آر پیش زن بلند شو بزن تو ستون. تیرمانچی همون نده بزن، اگه نمیتونی بیا کنار. نارنجک نارنجک بچه ها نارنجک بندازید، تکتیر انداز ها بزنید. یا حسین یا علی.
معاون گردان میرسد، شجاع و رشید. نگاهی به پایین میاندازد و دستور لازم را میدهد. بعد پشت یک تخت سنگ مینشیند و با عقب تماس میگیرد. اما جنگ خیلی جدی است. عراقی ها آمدند. محسن تمام قد می ایستد و به وسط عراقی ها شلیک می کند. تعداد زیادی از آنها تکه تکه شده و روی زمین ریختند. اما باقی مانده مثل دم مارمونک در حال حرکتند. حرکت دستان فرمانده که به دور سر میچرخاند و بعد با دو دست طرفین را نشان میدهد، آنها را آموزش میدهد. دوباره هل هله و حمله، هل هله و حمله. یک بار دیگر بچه هایی که کپ نکرده و همین جلو می جنگند آتش می ریزند. نارنجک، آرپیچی، تی. اما آنها می آیند، می ریزند، آرایش می گیرند و دوباره حمله می کنند. تعدادشان هم خیلی زیاد است. مثل سگه هارند. حقیقتا خوب می جنگند. ایمان ندارند، ولی در راه دستور فرمانده سربازی می کنند. بگذار تا بیایند. ما هم می کشیم. البته ما هم تلفات می دهیم. اکثر بچه ها مجروح شدند. تعدادی هم شهید. کسی هم نیست اینها را جمع و جور کند. یک بار دیگر محسن برمیخیزد و در حالی که گلوله آرپیجی را در قبضه جای میدهد، دستهایش مورد اصابت رگبار عراقی قرار میگیرد. میسوزد، نعره میزند. قبضه و گلوله آرپیجی از دستش رها میشود. یک تیر هم به خود گلوله آرپیجی خورده. خوب شد گلوله منفجر نشد. محسنم می افتد. تمام صورتش در یک پنج جمع شده. چشمان و لب و دهان و صورتش را از زور درد به هم جمع کرده، جرأت نمی کند دستانش را ببیند. چند تا از انگشتانش قطع شده و خون مثل شیر آب می ریزد. او یک لوله کش است و همیشه به این انگشتان نیاز داشت، ولی حالا به فدای یک تار موی حسین. عراقی ها پشت همین تخت سنگ های پایین پنهان شدند، تیراندازی می کنند و با یکدیگر صحبت می کنند. عقب نشینی. حمله عراقی ها فقط از این سمت نیست، ما در محاصره قرار گرفتیم و از همه طرف آتش می‌بارند. اگر سایر قسمت ها هم این گونه حمله کرده باشند، باید این قله را رها کنیم، چون جای ماندن نیست، اصلا کسی نمانده. معاون گردان هم معلوم نیست که کی شهید شد. بیسیمچی مجروح و خودش چشم به آسمان دوخته و بی حرکت افتاده. بچه‌ها او را روی پتو می‌گذارند تا به عقب ببرند، ولی نمی‌شود. یکی از بچه‌ها دوربین دارد، فکر می‌کنم مال عراقی‌ها باشد، ولی آنقدر شلوغ است که نمی‌تواند از کسی یا چیزی عکس بگیرد. او هم می‌جنگد. بند دوربین را در گردنش می‌اندازد و نارنجک می‌اندازد. این طرف و آن طرف می رود و نارنجک جور می کند. بعد آنها را می آورد و پشت سر هم زامن آنها را می کشد و پرتاب می کند. یکی از بچه ها سعی می کند چند نفر از مجروحان را به داخل یک سنگر بکشاند و این کار را می کند. به سختی زیر بغل را از پشت گرفته و می کشد. اما خدا لعنت کند خمپار انداز عراقی را. ناگهان یک خمپاره شست داخل سنگر می‌خورد و بچه ها در داخل آن. یا حسین، یا زهرا. لحظه های سختی است، همه فریاد می‌زنند. بسیم چه مجروح درخواست کمک می‌کند، ولی گویی تماس برقرار نیست. اعصاب آدم خورد می شود. توی این بکش بکش هیچ کس به گوش نیست. اصلا انگار جنگ نیست. معلوم نیست کجا هستن. خبر ندارن این بالا چه خبر است. فکر می کنن مثل آن پایین فقط گاهی اوقات یک گلوله توپ به زمین می خورد. یا خدا، خودت کمک کن. 4 ساعت از درگیری می گذرد. شاید 1 ساعت دیگر غروب شود. هوا تاریک می شود. پس باید قبل از تاریکی فکری کرد. مسئول یکی از گروهانها به این طرف می دود و می خزد و بعد نزدیک نیروها می شود و می گوید
بچه ها میریم پایین، آماده باشید، کسی جا نمونه، مجروحان رو با خودتون بیارین.
یک دفعه چشمش به معاون گردان شهید می افتد. می خواهد گریه کند. زانوهایش سست می شود، خم می شود و گونه هایش را می بوسد.
آجی دنباله این می گرده، آجی سراغش رو می گیره، نمی دونه داش علی اینجا شهید شده.
اینجا علی اکبر به تعداد تکبیرهایی که گفته ترکش خورده. خون علی اصغر پس از خوردن ترکش با آسمان رفت و دیگه برنگشت. قاسم سر بر زمین گذاشت و دوستان خود را صدا زد. مشتی حبیب سعی کرد با پینه دستاش جلوی خونریزی رو بگیره، ولی ترکش بعدی امانش نداد. اینجا صدای ناله و گریه میاد از پشت سر، از زیر چادرها و مقنعه ها. همه تشنه، قمقمه های خالی رو به یکدیگر نشون میدن و از همدیگه معذرت خواهی میکنن. آب تمام شده. عباس اجازه میگیره تا با شلیک گلوله هاش و کشتن بحثی ها دل دیگران رو خنک کنه. او به سمت تانک هراقی شلیک و جهنمی ایجاد میکنه. عباس کمی اون طرف در هنگامی که برگشت تا گلوله دیگری رو از دست دوستش بگیره از پشت سر تیر خورد و نقش زمین شد. سرش خونین شد، دستاش ترکش خورد و در آخرین لحظه گفت: یا حسین. پیکر پاک شهیدان در گوشه و کنار افتاده، مجروحان دست و پا می زدند و نیم نگاهی به سوی سرورشان داره. عصر عاشورا تکرار می شود، هیچ کس باقی نمی ماند. آنهایی هم که زنده اند حتما ترکش کوچکی خورده و بر اساس دستور فرماندهی از صحنه بیرون می روند برای ادامه عملیات. برای اینکه نباید همه شهید شوند، باید باقی ماند و دوباره کار را شروع کرد. ولی حالا خصم با تمام قوا تازیده و خودشو به بالای نعش عزیزان رسونده. فقط میفهمی که عراقی ها از پشت سر بالا اومدن و در حال پاکسازی قله هستن، پس راهی نمانده. عقب نشینی حتی بدون مجروح، راه مشخص است. همه به آن طرف می دوند. چند قدم بیشتر نیاز نیست، بعد خود را در سرازیری رها می کنی و روی شیب قله می افتی. یک بار هم پشت سر را نگاه نمی کنی، یک نفر دیگر پشت سر توست. چند قدم بالاتر یک عراقی سیاه و قوی، دستانش خالی است، اسلحه ندارد، وگرنه هر دو را میزد. هنوز صدای هل هل می آید. باید در پناه درختان و سنگ ها خود را به بچه ها رسان. می روی. نیروها یک خط تشکیل دادند. اینجا چه خبر است؟ تعداد زیادی مجروح و شهید، چند تا اسیر عراقی. حاجی مسئول گردان، او هم اینجا است. روی زمین نشسته، او هم خونی شده. خاک سراپای وجودش را گرفته، ساق پای راست خود را نیز بسته. با دیدن بقیه نیروها اول خوشحال می شود، ولی با شنیدن خبر شهادت معاونش حاج علی و جاماندنش در آن بالا، سر را بر روی زانو می گذارد و شانه هایش تکان می خورد. دوباره بیسیم را به دست می گیرد و با لشکر صحبت می کنند. تقریبا جزئیات وضعیت را با کد می گوید. صدای نامفهومی به گوش می رسد، ولی حاجی متوجه می شود. از جا بر می خیزد و خودش نیروها را دلداری می دهد. نیروها را می چیند. دو خط پدافندی تشکیل می دهد. یک خط به عنوان کمین و پراکنده و خط دوم کمی پایین تر و منسجه. خوراکی هم قبلا آمده و باید خورد. هجران یاران سخت است، ولی اینجا جای بیتابی نیست. باید شکیبا باشی. اینجا منتظر میمانیم تا نیروهای کمکی بیاید. ما نباید بگذاریم نیروها از این پایین تر بیایند. در غیر این صورت تمام ارتفاع را پس میگیرند. شاید لازم باشد تا صبح منتظر بمانیم و دوباره خودمان با همان نیروی اندک حمله کنیم. شاید صبح هم دیر باشد و قبل از طلوع آفتاب حمله را شروع کنیم. پس باید منتظر فرمان بعدی باشیم. باید حمله کرد. میگیریم و اگر گرفتند باز پس میگیریم. میکشیم و بعد کشته میشویم. غروب سختی است. تا ظهر بچه ها بودند، ولی حالا اکثر آنها رفتند. شوخی نیست، داستان نیست. نمیتوان دروغ گفت و دروغ نوشت. رفتند مردانه. تاریکی در لابلای ما پنهان شده، می ترسد و می ترساند ما را از حمله عراقی ها و عراقی ها را از حمله ما. ولی ما به زودی حمله خواهیم کرد، دوباره آماده می شویم. شهیدان و مجروحان را از آن بالا می آوریم و توسط برانکارد به عقب منتقل می کنیم. خیلی مشکل است. جاده ها مشخص نیست و معلوم نیست در جاده ها آمبولانسی آماده باشد. فردی که مجروح شده و وزنش تقریبا دو برابر می شود، حدود 2 ساعت پایین رفتن به طور عادی مشکل است، چه برسد به حمل مجروح این چنینی. ارتفاع است، پله نیست، سنگلاخ است، بالا و پایین شیارهای عمیق و راه‌های بن‌بست، پرتگاه. تاریکی هم وجود دارد، انفجار خمپاره‌ها هم امان نمی‌دهد. عراق مغرور از این پیروزی کوچک، منطقه را زیر آتش گرفته و دیوانوار می‌کوبد. خمپاره 60، 80، 120 توپ، کاتیوشا و شب سختی است. باید با یاد عزیزانی سپری شود که کمی بالاتر و در میان عراقی ها جا ماندند. شاید بعضی از آنها هنوز زنده باشند. عراقی ها چه بلای سر آنها خواهند آورد؟ خوش به حال آنهایی که شهید و راحت شدند و رفتند، وظیفهشان را انجام دادند. اما آنهایی که ماندند کارشان دشوار است. باید در دین خدا استقامت کرد و سختی های زیادی را بپذیرند. باید شبهای عملیات زیادی را آرزو کنند و در رکاب نایب امام زمان از روی صدق شمشیر بزنند. جنگ تمام نشده، جنگ تازه شروع شده. نبرد با دشمن بیرون خیلی آسان‌تر از جنگ با دیو درون است. دشمن بیرون علناً تیغ گرفته و بر تو یورش میبرد و میدانی که اگر مقابله نکنی از بین خواهی رفت، ولی دشمن درون خیلی زیرکانه و با توجیهات شیطانی وارد شده و قصد فریب تو را دارد. دست محبت در گردن تو انداخته و از پهلو یک سوزن ریز را در قلب تو فرو می کند، با پنبه سر می بارد. چرا باید اینجا بمانیم؟ حالا که عراقی ها پیروز شدن، ما باید عقب نشینی کنیم؟ ما را نگه داشتن تا همه کشته شویم؟ اگر به عقب برگردیم می توانیم مجددن خود را برای عملیات بعدی آماده کنیم. ما که مهمات نداریم، تاریک هم شده. همین الان عراقی ها می آیند و ما را می خورند. اصلا چرا باید در این کوهستان عملیات کنیم؟ چرا دوستان ما باید اینجا شهید شوند؟ اصلا چرا من به جبهه آمدم؟ مگر جبهه یعنی خط مقدم؟ آن عقب و در کارگزینی هم جبهه است. دیگران نیامدن و همکنون راحت در منزلشان نشستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه به خداوند تبارک و تعالی. باز هم شیطان، این رانده شده ی خبیث، شروع کرده و میخواهد تو را فریب دهد. همین جا و در خط مقدم، جایی که هنوز خون شریف دیگران در لباس تو دیده می شود، جایی که بوی خون و آتش عطری بهشتی را به مشام می رساند. اینجا جبهه اسلام است. آنان که برای خدا می جنگند رزمنده بسیجی سپاهی ارتشی هستند و آنها که برای غیر خدا می جنگند مزدوران بعثی هستند. در این محل حق و باطل روبروی یکدیگر قرار گرفتند. نصرت خدا دور نیست و اگر خدا را یاری کنیم، خدا ما را یاری می کند. شکست و پیروزی در کنار یکدیگر قرار دارد. هر کس از توان و تجربه و توکل به خدا استفاده کند پیروز خواهد شد. هر کس مغرور و یاغی و عاصی شود، خدا او را خار خواهد کرد. سکوت بهترین کار در دل این شب و زیر پای عراقی هاست. نباید صدا کرد، وگرنه عراقی ها آتش خود را فرو می ریزند. هر کس یک جان پناه گرفته و ضمن آمادگی نظامی در خود فرو رفته است. خواب خیلی زود به سراغ رزمنده های خسته می آید. سرت را روی سنگر می گذاری و پاهایت را دراز می کنی. هنوز خمپاره و تیر و ترکش می آید، ولی تو را دیگر رمقی باقی نمونده. خودت هم متوجه نمی شوی چه موقع خواب تو را رو بود. نیروهای کمکی آمدند. ناگهان از خواب میپری. سر و صدا انقدر زیاد است که مجبور میشوی تکانی به خود بدهی. یک ستون نظامی، دو گردان از لشکر به اینجا رسیده در همان تاریکی و با هدایت مسئولان گروهان و دسته هایشان خود را در لابلای درختان و کنار سنگرهای موجود مخفی می کنند. خیلی خسته شدند. 4 ساعت راه آمدند. از قیافهشان پیداست. می نشینند و تجهیزات خود را باز می کنند. به آنها گفته می شود تا قبل از حرکت استراحت کنند. آنها می خواهند روی قله عملیات کنند. نیروهای تازه نفس برای درهم کوبیدن عراقی ها. خوشحالی تمام نیروهای گردان را فرا می گیرد. برای بچه های باقی مانده گردان از حمله‌ای که چند ساعت دیگر شروع خواهد شد مسرورند. می دانند با حمله این دو گردان تازه نفس می توانند شهدا و مجروحان را به عقب منتقل کنند و اگر خدا بخواهد قله را دوباره به دست آورند. به همین دلیل بچه ها با تمام خستگی که دارند برمیخیزند و به میهمانان تازه از راه رسیده رسیدگی میکنند، آب و غذا میدهند و هنوز منطقه شروع است و به محض اینکه سکوت میشود صدای عراقی ها از آن بالا به گوش میرسد. آنها هم آماده می شوند. جنگ سختی در پیش است. انشاءالله خدا خودش کمک می کند. در این حال لحظه های خوبی است برای فکر کردن. نجوا با ماه و ستارگان، اما انفجار چند خمپاره در نزدیکی افکار را به هم می ریزد و عده‌ای برای کمک به مجروحان احتمالی به سوی نقطه انفجار می روند. هنوز خاک و دود از لابلای درختان خارج نشده و انبوه دود کج و معوج به سمت بالا می رود. چند نفر از بچه ها مجروح شدند در همین ابتدای کار، قبل از شروع عملیات. باید خوب چشمان را باز کنی. هوا تاریک است. 3 نفر از بچه ها افتادند. یکی از آنها دست و پا می زند، ولی برای رعایت سکوت هیچ نمی گوید. ناله هم نمی کند. دست را جلوی دهان خود گرفته و قفسه سینهش خیلی بالا و پایین می شود. خون از پهلویش جاری است، اما هیچ نمی گوید. اگر کوچکترین صدایی بکند باز هم باید شاهد فرود یک خمپاره دیگر بود. درد را به جان می خرد ولی دم بر نمی آورد. 2 تن دیگر از حال رفتند. شاید هم شهید شده باشند. تاریک است. نمیتوان به خوبی تشخیص داد، ولی خیلی سریع باید به عقب منتقل شوند. حمل مجروحان آنها را میبرد و تجهیزات و اسلحه و وسایل و کمپوت نیمه خوردهشان باقی میماند. عجب پذیرایی! با ورود این نیروها و سر و صدایی که پیش آمد، عراقی ها یک خمپاره 60 را روانه کردند و حتما الان منتظر سر و صداهای بعدی هستند. صبح نزدیک است. هماهنگی های لازم صورت می گیرد. دو گردان آماده می شوند که از دو طرف قله را تصرف کنند. تقسیم می شوند. هر گروه در جای مناسب قرار می گیرد. معلوم نیست وقت نماز شده یا نه، ولی یک تکبیر و انفجار و شلیک اسلحه ها سرود آسمانی می آفریند. زوایای عملیات مشخص نیست، چون هوا تاریک است و تو خارج از عملیات قرار داری. فقط لحظه شماری می کنی که قله به تصرف درآید و خود را به آن بالا برسانی. نیروهای باقی مانده از گردان جلو و بالا را نگاه می کنند. تیرهای سرگردان هم فراوان است. بعضی از آنها هم زوزه کشان از این طرف و آن طرف می رود. آتش خمپاره هم زیاد شده. درگیری ادامه دارد. مجروحان را از بالا به پایین منتقل می کنند. تعدادشان کم نیست. شهید هم می آورند. معلوم می شود درگیری خیلی سختی است. فجر کاذب جای خود را به فجر صادق می دهد و فضا از تاریکی خارج می شود. حالا می توان کمی صحنه ها را دید. اگرچه مسافت زیاد است، ولی چون بچه ها خودشان در آن منطقه بودند می توانند جزئیات را ترسیم کنند. صدای تکبیر قطع نمی شود. ناخودآگاه نیروهایی که این پایین منتظر نتیجه کار هستند به طرف بالا می دوند. پیروزی نزدیک است. عراقی ها پا به فرار گذاشتند. پس از یک ساعت مقاومت نهایتاً متواری شدند. قله تصرف می شود. تمام نیروها روی ارتفاع می ریزند و نابودی دشمن را ادامه می دهند. باید ادامه داد، باید جنگید، نباید غافل شد. ممکن است دشمن دوباره بازگردد. وقت برای شادی زیاد است. هنوز باید دندانها را روی هم فشرد. انتهای ستون دشمن را نشانه گرفت و همه آنها را نابود کرد. قدرت و هیبت لشکر اسلام را باید به دشمن فهماند. مکر دشمن قوی است، حیله‌گر است، مجدداً برمی‌گردد. پس بهتر است دنبالش رفت. حتی پایین تر اولین چیزی که توجه بچه ها را به خود جلب می کند اجسادی است که از عملیات دیروز باقی مانده. بعد مجروحانی که در این عملیات روی زمین افتادند و منتظر کمک سایر رزمندگانند. تمام سطح قله پاکسازی و چند عراقی هم اسیر می شوند. گردانهای عمل کننده هنوز سرحال و قوی هستند. میخندند و میچرخند. از این طرف به آن طرف میروند. با دستور فرماندهی همه مشغول ساختن سنگرهای محکم میشوند. گونی روی گونی. در مدت کوتاهی سنگرهای باقی مانده احیا میشوند. مهمات و غذا و آب هم درون سنگرها گذاشته می شود و برای اینکه آمار تلفات کمتر شود تعداد کمتری را روی قله نگه می دارد. زیباتر از همه اینکه 10 نفر از بهترین نیروها به عنوان کمین کمی پایین تر و سر راه عراقی ها گذاشته می شود. حالا یک آرایش مناسب نظامی چیده شده. نیروهای اضافی هم کمی پایین تر در مکانهایی که خمپاره گیر نباشد مستقر می شوند. مجروحان و شهدا هم به مرور به عقب انتقال می یابند. سایر ارتفاعاتی که زیر دست و در همین سلسله ارتفاعات قرار دارند تثبیت و آرامش نسبی بر منطقه حاکم شده است. باز هم بچه بسیجی ها دلاورانه هدف را به دست آوردن و خود را با وسایل باقی مانده در منطقه سرگرم می کنند. عکس های صدام را بیرون می کشند و خورد می کنند. جعبه های مهمات را باز کرده و مهمات مربوط را به سنگرها می رسانند. بعضی ها هم زیر یک سایبان مشغول استراحت می شوند. رفت و آمد زیادی در منطقه دیده می شود. ماشین های تدارکات و آمبولانس خود را به این بالا رساندن. چند لودر و بولدزر مشغول ساختن جاده هستند. جاده هایی هم که نامناسب هستند درست می شوند. بچه های جهادگاه اوقات جلوتر از نیروهای رزمنده در حال حرکتند و امکانات لازم را به منطقه می آورند. کنار جاده هایی که در دید عراق قرار دارد خاک ریز می زنند تا وسایل و نیروها در پناه آن رفت آمد کنند. سر و کله حاج آقا بخشی هم پیدا می شود.
ماشاءالله، حزب الله، کجا میری؟ کربلا، با کی میری؟ روح الله.
خیلی روحیه میده، خوراکی هم میده، اما کسی از او عطر نمی گیرد. عصبانی هم می شود ولی موقت. ناگهان ماشینش در یک چاله می افتد و از بچه ها کمک می خواهد. التماس می کند. بچه ها هم با شوخی اول از او شکلات و بیسکویت می گیرند و بعد با یک یا علی لند روبرش را از زمین بلند می کند. همین حرف ها باعث خنده و شادی است. رزمنده باید روحیه داشته باشد. نمیتوان در غم عزیزان شهید و مجروح گریست. در این مرحله باید جدی و شاد بود. چند تن از فرماندهان ارشد سپاه به منطقه آمدند. مقدار زیادی از راه را با جیپ طی کردند. از نزدیکترین فاصله و در خط مقدم عملیات را هدایت می کنند. همین صبح عملیات خود را به منطقه رسانده و امور را از نزدیک بررسی می کنند. اطراف آنها تعداد زیادی بی سیمچی و پیک و غیره قرار دارد. چند نفر از اطلاعات عملیات، چند نفر از بربچه های طرح و برنامه لشکر، چند نفر هم از افراد قرارگاه. مواضع را مشخص می کنند، گردانها را می چینند، همینطور که مشغول طراحی و هدایت عملیات هستند، جواب سلامهای مکرر بچه ها را می دهند و با روی خوش با آنها برخورد می کنند. صحنه های غرور آفرینی است. بالاترین فرمانده در کنار نیروهای مخلص بسیجی دمی هم می نشینند و از روی نقشه منطقه را بررسی می کنند. از چهره آنها می توان حساسیت و اهمیت این عملیات و فتح این قله را فهمید. حرفهای زیادی رد و بدل می شود. بعضی نظرها در بعضی موارد مخالف و یا موافق است. نظر می دهند. احتمالات را بررسی می کنند و راهکارهای بهتر را انتخاب می کنند. همینجا در صحنه و نه در قرارگاه و دور از واقعیت ها.
اگه یادتون باشه قبل از عملیات و وقتی با دوربین منطقه رو می دیدیم فکر می کردیم این قله راه تدارکاتی نداره، در حالی که عراق مسیر جادش رو طوری انتخاب کرده که قابل دید نبوده. عراق با استفاده از مهندسی قوی جاده خوب، اونم بسیار خوب، در این بالا زده. حاجی، این یال نهل اسبی از اون طرف، نگاه کن اونجا دور میزنه و به همین قله میرسه. پس ممکنه عراقی ها از کنار این یال خودشونو به زیر ارتفاع برسونن. باید مواظب بود.
نه نمیتونن، چون ما روی اون جاده، نگاه کن، همون جاده مستقریم و اول باید با اونجا درگیر بشه. اون وقت بالای ارتفاع متوجه حرکت عراقی ها میشه و از همین بالا روی اونها اجرای آتش میکنه.
حاجی، اگه بتونیم چند تا تانک بیاریم این بالا خیلی خوب میشه. بعد جاده های تدارکاتی دشمن رو میتونیم از همینجا بزنیم.
من هماهنگ میکنم که برای بچه های یتوب خانه با گذاشتن چند تا دیدبان در این نقطه تمام مناطق مورد دید خصوصا جاده ها رو زیر آتش بگیرن. برادرای ارتشی منتظرن تا امکانات زرهی به این بالا بیارن و از خط دفاع کنن. البته تا اومدن ارتش باید خودمون منطقه رو خوب تثبیت کنیم که بعدن اشکالی به وجود نیاد.
با وجودی که چند گلوله خونباره در همین نزدیکی ها به زمین میخوره، ولی مسئولان و فرماندهان همچنان امور عملیات رو بررسی میکنند. جنگ طیاره‌ها در آسمان. روز دوم عملیات است. صبح جای خود را به زور می‌دهد و هواپیماهای دشمن شناسایی خود را به پایان می‌برند. شیرجه ها شروع می شود یکی پس از دیگری. بیشتر عقبه را بمباران می کنند، خیلی شدید و سری. جاده های تدارکاتی ما مورد حمله جنگنده های عراقی قرار می گیرند. جاده ها خیلی ناامن می شوند. تعداد زیادی کامیون و خودرو و تانک در زیر بمباران ها منهدم می شوند. روی ارتفاع هم امنیت وجود ندارد. اینجا هم بمباران می شود از ارتفاع بالا، چون اگر پایین بیایند پدافندهای مستقر در ارتفاع آنها را می زنند. فقط صدای هواپیما را می شنوی، اما پدافندها خوب کار می کنند. از همه طرف گلوله به آسمان می ریزند. پدافند بچه های شجاعی دارد، زیرا هنگام بمباران هواپیماهای دشمن سعی میکنن اول همین پدافندها را بزنن و برای این منظور به حالتهای مختلف شیرجه میآیند و بمبهای زیادی را اطراف آنها میریزن. پدافند هم مثل چرخ و فلک به دور خود میچرخد و قدم به قدم هواپیماها را روی آسمان تعقیب میکند و زیبا آن هنگام است که یکی از آنها مورد اصابت قرار گیرد. قبل از هر چیز تکبیر بچه ها میتواند علامت سقوط و یا آتش گرفتن هواپیماهای دشمن باشد. به آسمان نگاه میکنی، یک خط سیاه و یک نقطه دودآلود، همه دنبال خلبان آن میگردند. شاید با چتر نجات قبل از انفجار به بیرون پریده باشد، ولی خبری نیست. بعضی وقتا بچه ها همین طوری آسمان را نشان میدهند و قطعات خرد شده هواپیما را جای خلبان اشتباهی میگیرند و همین باعث خنده و مزاح میشود. بمباران ها همه را کلافه کرده است. معلوم نیست این همه هواپیما از کجا می آیند. می آیند و چند دقیقه در فضای منطقه عملیاتی می چرخند و پس از خالی کردن بمب‌ها می روند. دوباره یک اسکادران دیگر همین طوری ادامه می یابد. انفجار حاصل از بمباران ها نیز وحشتناک است. علاوه بر صدای مهیب، کوهی از دود و آتش به وجود می آورند و گاهی اوقات نیز باعث خسارت و تلفات می شوند. برای بیرون کردن آنها از منطقه هیچ چیز بهتر از حضور جنگنده های خودی نیست. آنها هم می رسند. نبرد هوایی شروع می شود. یک طرف میگ و سخوب و میراج و طرف دیگر F5 و F14. بچه هایی که این پایین نشستند اطلاع زیادی از قدرت مانوری و پرواز هواپیما ها ندارند. وقتی هواپیما های ایرانی وارد منطقه می شوند، معمولا هواپیما های دشمن پا به فرار می گذارند.
به احتمال قوی این ناشی از برتری هوایی جمهوری اسلامی ایران است. البته با ایمان و تخصصی که این عزیزان در حرفه خود دارند، غالبا تعداد هواپیماهای دشمن زیاد است، ولی تاب مقابله هوایی با جنگنده های تیز پرواز ایران را ندارند. در این حالت بر بچه های نیروی هوایی هم خودی نشان می دهند و عقبه عراق را بمباران می کنند و بر می گردند. این عزیزان از شیوه های مخصوص به خود استفاده کرده و در مناطقی که امکان داشته باشد از پایین ترین سطح پرواز می کنند و مثل عجل عراقی ها را به خاک و خون می کشند و باز می کردند. روز دوم عملیات هم برای نیروهای گردان پایان می‌یابد. بچه های گردان کم و بیش خسته شدند. تعدادشان زیاد نیست، شاید حدود 170 نفر. مسئول گردان هنوز کارها را هدایت می‌کند، با بیسیم درخواست تعویض می‌کند، ولی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. او هم با رویه کامل در برخورد به پرسش بچه ها که آیا عوض می شویم یا خیر، می گوید بنا به دستور فرماندهی در منطقه می مانیم و تا نگفتند عقب نمی رویم، و بعد با شوخی و خنده سعی می کند خود را همراه و همگام با نیروها بداند. کار او خیلی اصولی و منطقی است، اگرچه خودش متوجه خستگی مفرط نیروهایش شده و احساس می کند اگر به عقب بروند خیلی خوب است، ولی در مقابل فرماندهان ارشد مطیع و فرمانبر است و می تواند وضعیت منطقه را نیز در نظر بگیرد. پس باید صبر کرد. او به این ترتیب اطاعت از فرماندهی را درس می دهد و خود را شاگرد مکتب اطاعت از اولوالامر نشان می دهد. او خسته تر از همه است، دلش بیشتر از هر کس دیگر شکسته. معاونش شهید شده و شهادت هر کدام از نیروهای گردان ضربه ایست به او. هر لحظه هم آمار مجروحان و شهدا را می خواهد و با شنیدن آن دست بر سر می گذارد و لحظه‌ای به زمین نگاه می کند. معلوم است می سوزد، اما چه کند؟ او باید اسوه صبر و استقامت باشد. پس می ماند و به بچه ها سرکشی می کند. بچه ها او را دوست دارند، واقعا مثل برادرشان، اما کسی در چشمان پر نفوذش خیره نمی شود، خصوصا حالا که گاهی اوقات فشار کار باعث می شود خیلی جدی باشد و از هیچ اشتباه و نافرمانی نگذرد. پس امشب هم همینجا هستیم، نماز می خوانیم و شامی هم می خوریم. شام داغ، مرغ با پلو در کیسه های نایلونی. امشب میهمان ارتش هستیم. آشپزخانه های صحرایی ارتش این غذا را درست کرده، سعی کرده گرم به بالای ارتفاع برساند، دستشان درد نکند. چند روزی است که غذای گرم نخورده ایم. یک غذای حسابی با دستان نشسته روی زمین، فارغ از هر گونه تجمل و تشریفات، بهترین نوشابه ها آب است. قمقمه هم پر از آب است. جایی برای استراحت و خواب هم فراهم می شود. نیروهای گردان دیگر در خطوط اصلی پدافند قرار گرفتند و مراتب نگهبانی و آماده باشی نوبتی برقرار می شود. در این گردان نیز قرار است به نوبت نگهبانی بدهیم، ولی حالا موقع استراحت است. آتش خمپاره‌ها و توپ‌ها به طور پراکنده منطقه را روشن و خاموش می‌کنند. عراقی‌ها بر اساس گرایی که در روز به دست آورده‌اند شلیک می‌کنند. اهداف در شب کور هستند. دقیقاً معلوم نیست گلوله‌ها کجا می‌خورند. پس هر لحظه امکان دارد یک گلوله هم مأموریت بیابد و کنار تو فرود آید. منتظر باش. این اتفاقی است که ممکن است در یک ثانیه اتفاق بیفتد، اما این احتمال نباید باعث استراب و دلهره کامل شود. الان استراحت مورد نیاز است. ممکن است عراقی ها امشب حمله کنند. درگیری هنوز ادامه دارد. صدای تیراندازی و رگبار قطع نمی شود. پس باید چشم ها را برهم گذاشت، ولی با گوش رد پای هر صدایی را با دقت دنبال کرد. البته خواب هم به آن معنای کامل وجود ندارد. یک لحظه خواب و یک لحظه بیداری. صدای انفجار خیلی زیاد و بلند است و هر بار می تواند تو را به راحتی از خواب بپراند. محل که مناسب نیست، کنار سنگر و روی زمین سفت و خشن، ولی رزمنده یعنی تحمل همه سختی ها. نماز صبح در هوای نسبتا سرد نیاز به همتی زیبا دارد، همتی که در دل رزمندگان اسلام وجود دارد و آنها پس از یک شب درگیری و هیجان‌های شبانه با خلوص کامل رو به قبله می ایستند و نماز می خوانند. منطقه تقریبا آرام شده و شاید گلوله‌ای منفجر نمی شود. ما هم ساکت شده ایم. گویی اینجا جنگ نبوده است. عراقی ها خوابیدن، ما هم استراحت می کنیم. تمام شب عراقی ها از ترس حمله ما بیدار بودند و حالا که صبح شده خوابیدند. ما هم از دست دیوان بازی ها و آتیش بازی های آنها راحت شده ایم و استراحت می کنیم. این دو ساعت صبح را خیلی بهتر از تمام شب می خوابیم. اما این حالت زیاد ادامه نمی یابد و حدود ساعت 10 صبح گلوله های فراوانی به سوی خطوط استقرار رزمندگان اسلام روانه می شود. شاید بتوان گفت ما در موضع انفعال قرار داریم و ابتکار عمل در دست عراقی هاست و اگر این گونه هم نباشد ما دوست نداریم شروع کننده باشیم. عراقی ها با داشتن تجهیزات و امکانات بی پایان محدودیتی در اجرای آتش ندارند و اگر بخواهند می توانند ساعت ها و روز ها منطقه را زیر باران توپ ها و خمپاره ها داشته باشند. این عدم محدودیت در پروازهای مکرر هواپیماهایشان دیده می شود. عراق از طرف دولتهای بزرگ متقاسم تجهیز و آماده می شود و هیچ مشکلی در تأمین مهمات و سلاح و غیره ندارد. ولی در این سو مشکلات زیادی وجود دارد. تعداد تانک ها و نفربرها و هواپیماها و سلاح ها و حتی گلوله توپ و خمپاره محدودیت دارد و از این جهت باید محاصره اقتصادی و نظامی و سیاسی ایران در نظر گرفته شود. میخواهند ما در تنگنا قرار بگیریم. به ما مهمات و سلاح نمیدن و به طور رسمی در یک تحریم اقتصادی قرار گرفته ایم. اما آنچه در این سو وجود دارد ایمان و اخلاص در پیروان پیر جماران است که ضعف تسلیحات و مهمات و غیره را به خوبی جبران می کند. اینجا جبهه اسلام است و سهمیه هر قبض خمپاره یا توپ برای شلیک تعیین شده است. هر کدام محدودیت خاص خود را دارد و تقریبا تعداد شلیک ها کنترل شده است. البته برادران ارتشی با آن تخصص و تعهدی که برای آنها به وجود آمده معمولا عهده‌دار امور توپخانه ها و هواپیماها و تانک های پیشرفته‌اند و زحمت زیادی را متقبل می شوند. مثلا در همین منطقه آتشبارهای ارتش قوغا می کنند و وقتی دعوا خیلی جدی می شود سنگ تمام می گذارند. گلوله ها را روانه می کنند. خطوط عقب و پشتیبانی دشمن را به خاک و خون می کشند. شدت حملات عراقی ها غیر قابل انکار است و در جنگ تسلیحات پیشرفته دارای توانایی های خاصی هستند که البته تمام آن ناشی از کمک های بیدریغ ابر جنایتکاران است.